راز تندرستی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشد. افتخار پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه امروز راز تندرستی را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. و 2093794717144 شماره واتساپی رادیو دری است. خب افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم و البته در استودیوی برنامه در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر محمد نبی احمدی متخصص محترم بیماری های عفونی یا انتانی در ارتباط با بیماری حصبه با دکتر صحبت میکنیم. شما دوستان میدانید حداقل اونایی که برنامه های راز تندرستی رو پیگیری میکنن میدانن که ما دو تا برنامه گذشته رو در خدمت های دکتر بودیم در استودیوی برنامه در ارتباط با حصبه صحبت کردیم، اما برنامه با پایان نرسید. سومین برنامه است که در خدمت جناب دکتر احمدی هستیم و انشالله که بتونیم بحث را به یک سرانجامی برسانیم. من تلاش میکنم که کمتر صحبت بکنم که آقای دکتر بتونن بحث را تکمیل بکنن. آقای دکتر درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، خوش آمدید.
من سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما، همکاران عزیز و همه شنوندای ارجمند و گرامی و آرزوی سلامتی دارم برای همه.
خب آقای دکتر، یکی دو تا بحث باقی مانده در ارتباط با حصبه. یکی درمان هست که نکات خاص خودش را داره، یکی بحث پیشگیری هست که خیلی بحث مهمی است. اما قبلش خیلی کوتاه و مختصر یک مروری بفرمایید دکتر تا به این دو تا بحث برسیم.
بله، من اشاره بکنم راجع به حصبه و بیماری تایفوئید. گفتیم یک بیماری باکتریایی و میکروبی است، فراگیر و ساری است، مختص انسان است و از طریق آب آلوده و مواد غذایی و خوراکی آلوده به مدفوع یا مواد غایطی انسانهای بیمار این بیماری منتقل میشه. دست میتونه مستقیما میکروب به بدن ما از طریق دهان منتقل کنه. آب آلوده و مواد غذایی آلوده میتونه که عامل انتقال باشه.
بله.
نشانه ها تقریبا آشناست برای مردم: تب، سردرد، بدن درد، بی اشتهایی، ضعف، سستی، بیحالی، شکم درد، نفخ و باد شکم و روده، گاهی وقتی قبضیت، گاهی وقتی اسهال و امیتور. گاهی بعضی از بیماری ها همراه با یه علائم یا بعضی از یه علائم دانه های سرخ رنگ ریزه و کوچکی هم روی سینه و بالای شکم و گردنشان ممکنه که داشته باشن. اشاره شد که راه انتقال از طریق آب و مواد غذایی آلوده است و این آب اگر با مواد غایطی انسان و مواد مدفوعی انسانهای بیمار در تماس باشه و این آلودگی منتشر شوه، میتونه افرادی بسیار زیادی را در جامعه و محیط مصاب و آلوده بسازه. مگس ها یک عامل انتقال هستند که باید ما مد نظر قرار بدهیم. و راجع به تشخیص هم یک نقطه‌ای را که اشاره کردیم این بود که تشخیص باید بسیار سریع صورت بگیره. ما تست های سرولوژی و خون داریم که تست ویدال هست برای او با نظر دکتر معالج وقتی مشکوک شوه انجام میشه. لازم بود کشت و کالچر مواد غایطه و مدفوع انجام میشه، حتی بررسی دی این ای میکروب گاهی ضرورت پیدا میکنه که در مدفوع بررسی شوه. و عوارض جدیش هم ما یک اشاره کردیم که میتونه مغز درگیر شوه، مصاب شوه، میتونه خوندیزی روده ای ایجاد بکنه خطرناک، باعث سوراخ شدن روده شوه، میتونه سینه پهلو و زاتوریه یعنی شش های ما با میکروب حصبه و تیفوئید مصاب و درگیر شوه و حتی خون ما به شکل منتشر میتونه که خونت منتشر در کل بدن توسط حسبه و میکروب تیفوئید به وجود بیه.
بله. خب بحث درمان های دکتر، طبیعتا درمان یک بحث تخصصی است، یعنی بیمار به شما مراجعه میکنه، شما با توجه به علمی که دارید تشخیص میدید که بیماری حسبه هست و درمان را هم شما تشخیص میدید که چطور بیمار درمان شود و چه دواهایی باید براش تجویز شود. اما در این مسیر بیمار و خانواده بیمار باید نکاتی را رعایت بکنه. بیشتر میخوایم تاکید ما در درمان روی این بخش باشه که بیمارای ما و خانواده بیمار چه نکاتی را باید در این سیر درمانی رعایت بکنن.
ببینین، اولا که در سیر بیماری وقتی تشخیص داده شد، مصرف منظم دواهاست.
بله.
که باید بسیار مد نظر باشه. معمولا برای بیماری حسبه و تایفوئید چیزی که مد نظر قرار میتن معمولا 5 تا 7 روز درمان آنتیبیوتیکی، یعنی او چرک خشکن یا خشکنندی یا آنتیبیوتیک مناسبی که توسط دکتر معالج تجویز میشه کفایت میکنه.
بله.
ولی گاهی ممکنه تا 14 روز هم عفونت قسمی باشه که این درمان باید ادامه داشته باشه.
بله.
مخصوصا اگر علائم کاملا 100% 100% قطع نشوه، باید که این درمان با مدت 2 هفته هم طول بکشه. مراقبت های لازم باید صورت بگیره، مسائل بهداشتی و صحی فردی و جمعی باید در اون محیط رعایت شوه. وقتی یک بیمار تشخیص داده میشه و تحت درمان و معالجه است، تغذیه مناسب باید مد نظر باشه در درمان و معالجه. آب به اندازه کافی، مایعات باید به اندازه کافی مصرف شوه در افرادی که تحت درمان و معالجه هستند. استراحت کافی جز معالجه است، جز درمان بسیار جدی است که اطرافیان و خود بیمار باید مد نظر داشته باشه، به اندازه کافی باید استراحت شوه و غذاهای مقوی باید بخورن. حتی اگر بی اشتها هستند، در چندین نوبت باید غذا خورده شوه که بدن و سیستم دفاعی و ایمنی بدن قوی باشه و بیمار هر چه زودتر بتونه میکروب و باکتری را در بدن خود از بین ببره و کنترل و مهار بسازه.
ویتامین ها اگر نیاز باشه پزشکا تجویز میکنن.
تجویز میکنن، بله. ولی بیشترش ما تاکید ما روی تغذیه مناسب است که ما چیزای مقوی بخوریم، چیزای هر چی که در دسترس هست تا حد امکان ما چیزای مقوی مصرف بکنیم و از چیزایی که مضر است برای سلامت ما از اونا پرهیز بکنیم.
خب برای ما قابل پیش بینی است دکتر که شما اگر دارویی را برای 14 روز برای بیمار تجویز بکنید، نصفش باقی میمونه، به خاطر اینکه 4 روز 5 روز 6 روز که خوردن علائم بیماری برطرف میشه، بیمار خوب بله. میشه و اولین چیزی که در ذهنشون هست اینه که خب من که خوب شدم برای چی دواها رو بخورم.
این بسیار چیز خطرناکی است. اولین جمله معمی بود که دوا و درمان و چیزی که تجویز میشه باید به طور کامل و دقیق مصرف شوه. اگه برای 1 هفته میده، اگه برای 2 هفته میده، اینا باید دقیق به هیچ وجه، تا ممکن است که 2 روز بعد علائم قطع شوه، تب قطع شوه و در هر صورت به هیچ وجه معالجه و درمان و دوایی که تجویز میشه ای به هیچ وجه نباید قطع شوه به خاطر بهبودی و کم شدن علائم و از بین رفتن علائم، چون میکروب داخل بدن هست و برای ریشه کن شدنش با نظر دکتر معالج باید دوا کامل و تمام مصرف شوه.
من سوال دیگه‌ام بپرسم دکتر در همین حوزه، شما برای بیمار آنتیبیوتیک تجویز کردید، بیمار آنتیبیوتیکش هم سر وقت داره میخوره، اما او تأکیدی که شما روی رعایت بهداشت داشتید این رعایت نمیکنه، از این طرف آنتیبیوتیک میخوره، از این طرف آب آلوده مجدد دریافت میکنه، درمان شکست میخوره؟
میتونه شکست بخوره، واقعا میتونه شکست بخوره. ببینین، ما یک دوره نهفتگی یا پوت ماندن و پنهان ماندن بیماری را داریم. بله. که من اشاره نکردم، این بیماری، این میکروب وقتی وارد بدن ما میشه، همین سبا و پس سبایش که چیز نیست که علامت ایجاد بکنه، یعنی فردا و پس فردا علائم ایجاد نمیکنه، حداقل 1 هفته بعد تا 3 هفته بعد ممکنه که علائم در فرد ایجاد شوه. کلا این میکروب خاصیتش نمیست که وارد روده شوه، رشد کنه، تکثیر کنه، وارد خون شوه تا بتونه علائم ایجاد کنه، چیزی که ما گفتیم چند دفعه هم تکرار کردیم. این 1 هفته تا 3 هفته طول میکشه. ایره برای چی گفتم؟ ما الان نقطه مهمی هم هست، حتی گای تا 1 ماه بعد، ما 1 ماه پیش آب آلوده خوردیم، الان علائم شروع میشه، فعلا علائم شروع میشه.
بله.
1 ماه پیش یک چیز آلوده را خوردیم. ایره ما برایزی میگم که بله، به عمو سوال شما که اگر ما آب آلوده را همچنان استفاده بکنیم، غذاها و مواد غذایی آلوده را همچنان استفاده بکنیم به صورت غیر بهداشتی، خب این میکروب وارد بدن میشه، ممکنه که 2 هفته 3 هفته بعد دوباره علائم ظاهر شود و ما داریم این مریض ها را.
بله.
که یک خوب شدن، یک هفته بعد، دو هفته بعد باز آمدن، باز با همون تب و اینا، به خاطری که اون مسئله بهداشتی را رعایت نکردن.
بله، اونایی که باز آمدن اونایی بودن که با پزشک مالیشون دو نزدن که تشخیص نداد، نفهمید.
و هم هست دیگه، حالا بله. میگم دیگه ان شاء الله که
اینطور این اتهام وارد میشه دیگه.
بله.
بهداشت رعایت نمیکنن، مجددا مبتلا میشن، ولی اولین چیزی که به ذهنشون میاد که پزشک معالج نفهمید، تشخیص نداد و درمان درستی انجام نداد.
میگم البته خب یک نکته که هست از نظر ایجاد ایمنی، مثلا مصاب شدن و مبتلا شدن به ایمنی، بر حال سیستم ایمنی بدن تقویت میشه، یعنی یک محافظت و ایمیونیتی در بدن ایجاد میشه.
بله.
ایره ما داریم، اما ممکن است که این مسئله برای همه محقق نشود.
بله.
مثلا ما برای حسبه در وقایع و پیشگیری میگیم ما واکسین داریم، واکسین میزنیم تا یک سال تا دو سال میتونه که این محافظت نسبی رو ایجاد بکنه.
بله.
مصاب شدن و بیمار شدن هم، مریض شدن هم میتونه ایمنی ایجاد بکنه، اما یک فرد اگر مستعد باشه، ایمنیش به اندازه قوی و خوب اونجا ایجاد نشده باشه، او فرصت لازم برای ایجاد ایمنی نداشته بوده باشه، باز هم با میکروب تماس داشته باشه، به اصطلاح برگشت بیماری و تشدید مجدد بیماری در این فاصله بسیار کوتاه ممکن و مقدور است.
بله، خیلی خوب آقای دکتر، خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم.
آشنایی با علل گردن درد. گردن درد می تواند ناشی از فشار آمدن بر مفاصل گردن یا گیر افتادن اعصاب در ناحیه گردن یا شانه باشد. درد گردن همچنین با درد شانه مرتبط است، چرا که بسیاری از عضلات شانه به گردن نیز متصل هستند. انجام نادرست برخی از فعالیت‌های جسمی می‌تواند گردن درد ایجاد کند. از جمله این موارد: دوچرخه سواری. هنگام خم شدن روی دسته‌های دوچرخه جاده‌ای یا کوهستانی ممکن است باعث شود پشتتان را گرد و شانه‌هایتان را جمع کنید و آنها را تا حد گوش‌هایتان بالا بیاورید. فشار وارد آمده بر عضلات گردن به این ترتیب می‌تواند گردن درد ایجاد کند. برای جلوگیری از گردن درد در این موارد باید هنگام خم شدن و جلو روی دسته دوچرخه تیغ‌های شانه‌تان را به سمت عقب و پایین بیاورید. انجام این حرکت ظریف باعث می‌شود شانه‌هایتان از گوش‌هایتان فاصله بگیرد. پشتتان اندک قوس پیدا کند و قفسه سینه‌تان رو به جلو برجسته شود. مجموع این تغییرات فشار روی عضلات گردن را کاهش می‌دهد. یکی از موارد دیگری که باعث ایجاد گردن درد می‌شود، باغبانی کردن است. فعالیت‌هایی که در باغبانی انجام می‌شود، مانند زانو زدن و روی زمین را نگاه کردن، دراز کردن دست برای برداشتن اشیای دور و بلند کردن چیزهای سنگین می‌توانند در گردنتان کشش ایجاد کنند و بر عضلات آن فشار بیاورند و به گردن درد بیانجامند. برای حل این مشکل باید هنگامی که روی زمین را نگاه می‌کنید، چانه‌تان را به عقب نگه دارید و طور مداوم فعالیتتان را قطع و استراحت کنید. در نزدیکی جایی که دارید روی آن کار می‌کنید بمانید تا نیاز به دراز کردن دست نداشته باشید. هنگام بلند کردن چیزهای سنگین از عضلات ساق‌های پاهایتان یاری بگیرید. و یکی دیگر از عواملی که باعث ایجاد گردن درد می شود، شنا کردن است. هنگامی که شنای کرال انجام می دهید، معمولاً سرتان را به یک طرف می برید تا نفس بکشید. این روند در دراز مدت باعث می شود عضلات یک طرف گردن تقویت شوند و عضلات طرف دیگر گردن کوتاه تر شوند. بنابراین شنای کرال ممکن است باعث ایجاد فشار بر عضلات گردنتان شود. برای پیشگیری می توانید نوع شنای خود را به طور متناوب عوض کنید یا هنگامی که شنای کرال انجام می دهید جهت تنفس جانبیتان را گاه به گاه عوض کنید. انجام دادن حرکات کششی ملایم می تواند به تسکین یافتن گردن درد کمک کند. از جمله می توانید سرتان را به آهستگی به طور جانبی از گوش تا شانه خم کنید و بعد همین کار را در طرف دیگر انجام دهید. اما اگر در حرکت جانبی گردن دردتان افزایش یافت، آن را ادامه ندهید.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز راز تندرستی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بخش اول برنامه را شنیدید، با جناب دکتر محمد نبی احمدی متخصص محترم بیماری های عفونی صحبت میکنیم در ارتباط با بیماری حسبه. این سومین برنامه است که ما با دکتر صحبت میکنیم، در واقع بخش دوم سومین برنامه است که ما در خدمت شما هستیم و میخواییم که آخرین صحبت‌های آقای دکتر را در این بخش در ارتباط با بیماری حسبه بشنویم. خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم. بحث بسیار بسیار مهم پیشگیری باقی مانده. من سکوت می‌کنم که شما در ارتباط با پیشگیری صحبت بکنید.
بله، تقریبا ما همیشه این نکته را اشاره کردیم که پیشگیری و وقایه را که وقتی ما بحث می‌کنیم، اگر دوستان عزیز، مردم، شنوندگان گرامی، راه‌های انتقال که ما یکقدر تاکید کردیم و بحث ما هم طولانی شد به خاطر همین بود.
بله.
اگر ما راههای انتقال به خوبی آشنایی داشته باشیم، بشناسیم راههای وقایه و پیشگیری را خود ما میفهمیم.
بله.
وقتی راه انتقال و مهمترین منبع آلودگی و بیماری زایی و ایجاد بیماری آب آلوده باشه، خب ما باید آب بهداشتی استفاده بکنیم.
بله.
ما باید در زندگی خود برای وقایه و پیشگیری رعایت مسائل صحی و بهداشتی را در مجموع داشته باشیم.
بله.
آب ما باید تصفیه شده باشه. در جایی که آب تصفیه شده نیست، خود ما از عمو مراکز و کلینیک های بهداشت و صحت دولتی و غیر دولتی که اونجا از راهنمایی بگیریم، باید آب آشامیدنی خود کلورزنی بکنیم، با کلور باید ضد عفونی بکنیم. نشد ما آب آشامیدنی ما حداقل آب جوشیده باشه. ببینین اینا نکات مهمی است. نکته دیگه ایست که ما فاضلاب ما، یعنی تشناب ها، بیت الخلا ها و دفع مواد غایطه و مواد مدفوعی ما ها باید به شکل بهداشتی صورت بگیره.
بله.
یکی ایست که خب مردم رعایت بکنن، دولت و مقامات و مسئولین صحی باید در این قسمت سرمایه گذاری بکنن. در کشورهایی که واقعا امکانات کم است و ما میفهمیم، مثلا در کشور ما افغانستان، هنوز واقعا به خاطر 40 سال 40 چند سال جنگ و درگیری، بدون شک ما فقر و کمبودهای بسیار شدید بهداشتی و صحی را داریم. مردم باید خودشان رعایت کنند.
بله.
کوشش کنند که مواد مدفوعی، مواد غایطه، فاضلابشان با محیط و با فضای آزاد، با جای رفت و آمد مردم تماس نداشته باشند.
بله.
اما سیستم های که حال خانگی در این مثال های اخیر مود شده و بسیار خوب شده، چاهایی که میزنن، چاهایی که برای دفع فاضلاب میزنن، اینا را حتماً سعی کنن که در خانه خود، در محل سکونت خود داشته باشن. دفع فاضلاب باید بهداشتی باشه.
بله.
با محیط تماس نداشته باشه، با منابع آبی و مواد غذایی و مزارع و کشاورزی و زراعت و پالیز و جالیز و محل به اصطلاح بازار و محیط و بازی بچه ها باید فاضلاب وجود نداشته باشه. اونجا بله. باید این تماس کاملا از بین بره. اینی بسیار چیز مهمی است. پس ما غذای بهداشتی باید مصرف بکنیم.
بله.
از آب غیر بهداشتی باید پرهیز بکنیم. راه بهداشتی کردن آب هم گفتیم که یکی ایست که آب تصفیه شده از یک مخزن تهیه میشه توسط مسئولین اون منطقه نلکشی شده. یکی همین است که ما خود ما با کلور آب خوردنی خود از ضد عفونی بسازیم و یا یکی با جوشاندن آب ما آب بهداشتی مصرف بکنیم. این همی راه های وقایه است. نقطه دوم شستن دست هاست. بله. ترسه شستن دست ها با آب و صابون. ما در برنامه های بسیار پیش، سالهای پیش، حتی در راجب کرونا که ما بحث میکردیم، این را میگفتیم که ما واقعا باید یک فرهنگ شو، یک فرهنگ و یک عادت واجب شو در خانه های ما که ما دست خود کل ما خورد و کلان، بچه ها و اطفال ما باید دست خود با آب و صابون بشوریم در دو موقعیت. یکی وقتی میخواییم غذا بخوریم، چیزی بخوریم، از بیرون آمدیم، از مکتب آمدیم، از سر کار آمدیم، از کوچه و بازار آمدیم، دست خود حتما باید با آب و صابون بشوریم. و یکی مهمتر از همه، وقتی از تشناب میایم بیرون، بعد از تشناب رفتن حتما باید دست خود با آب و صابون بشوریم. و خانواده ها باید بسیار جدی باشن که دخانیشان حتما در کنار نل آب، آفتابی آب، منبع آب حتما باید صابون باشه که به عنوان یک اقدام جدی مد نظر قرار بگیره. خوراکی ها و سبزیجات خود باید در قدم بعدی باید ما ضد عفونی بکنیم. اولا کوشش کنیم از جایی که کود انسانی استفاده میکنه سبزیجات و میوه ها و سیفیجات تهیه نکنیم. اگر در دسترس نیست، این سبزی و سیفیجات و میوه هایی که استفاده میکنیم واقعا ضد عفونی شوه، به شکل دقیق با استفاده از راهنمایی مسئولان بهداشتی و صحی یا مسئولان دواخانه هایی که اونجا هستن مواد ضد عفونی مناسب تهیه بکنیم و به صورت بهداشتی ما اینا را استفاده بکنیم. راه دیگه برای وقایه و پیشگیری مسئله واکسینیشن و واکسیناسیون است. میفهمین که ما برای حسب واکسین داریم. این واکسین عمومیت برای استفاده عام نداره. در جایی که امکانات هست چرا ممکنه استفاده شوه و آلودگی هم زیاده. و اگر نه، کسانی که امکانش هست و در معرض هستن، در معرض خطر هستن، میتونن از واکسین حسب اگر در دسترس باشه، که میگم بسیار از کشورها هستن واکسین حسب را ندارن در سیستم واکسیناسیون خود، در او برنامه و پروگرام تطبیق واکسینیشن که انجام میتن حسبر ندارن. ولی واکسین هست، هم خوراکی هست هم تزریقی، که تکرار هم باید شوه. ایرم توجه بکنیم، واکسین تزریقی را میگن هر دو سال یک بار باید تکرار کنن. واکسین خوراکی حسبه اگر مورد استفاده قرار بگیره هر 5 سال یک بار باید تکرار شوه. این هم خب نقطه است که باید یادآوری شوه. ولی خب در شرایطی که ما و شما مردم داریم باید زیادتر اینمی روی مسائل بهداشتی و مسائل صحی و صحت عامه باید ما دقت بکنیم. هم مسئولین و مقامات و دلسوزای جامعه، از جامعه، علما، از دانشمندا، از روحانیون، از مولوی صاحبها، از معلمها، از کسایی که تریبون دارن در مساجد و در مراکز عمومی، خواهش ما ایست که این آگاهی ها را در حد بسیار محدود هم که شده، کوتاه هم که شده، در صنف مکتب میشه، در مسجد میشه، در کنار سایر موعظه هایی که میکنه راجع به مسائل بهداشتی و رعایت یعنی چند چیز که فاضلاب ما باید بهداشتی دفع شود، در کوچه و در بازار و در چیز پخش نباشه، دست های خدا باید بشوریم با آب و صابون در این دو موقعیتی که اشاره شد.
بله.
و آب ما هم باید از منابع صحی و بهداشتی باشه.
بله، و تاکید بکنیم، چند بار شما اشاره کردین، یک بار دیگه تاکید بکنیم، مطالبه مردم از مسئولین بهداشتی برای این که محیط اینا را یک محیط بهداشتی
و سالم.
بله بله، این خیلی مسئله پر اهمیتی است. آب لوله کشی شده، دفع بهداشتی فاضلاب و خیلی از مسائلی که در حوزه بهداشت محیط خصوصا مطرح هست خیلی چیز مهم می استاید.
اینا چیزایی است که مردم میفهمن، تنها برای حسبه نیست، برای ده ها رقم مریضی های بسیار مختلف وحشتناک میتونه که مفید و مؤثر باشه و یک زندگی سالم برای مردم برمغان بیاره.
بله، خیلی خوب آقای دکتر، 3 تا برنامه شما را اذیت کردیم، صحبت های خیلی خوبی بود. ما تشکر می کنم،
که مورد استفاده باشه.
سلامت باشین، تشکر مجدد و خدا نگهدار آقای دکتر.
خدا حافظ شما.
همچنان ما شما دوستان همراه هستیم با برنامه امروز راز تندرستی. با کارشناس خوب برنامه خداحافظی کردیم، اما این دقایق پایانی را استفاده بکنیم یکی از سوالات شما دوستان شنونده را پاسخ بدیم. دوستی نوشته کرده که یک مدتی هست که به دنبال انجام فعالیت دچار درد در سمت چپ قفسه سینه میشم، بعضی وقتا تنگی نفس هم دارم، مشکل چیست و چه کار بکنم برای درمانش؟ سوال با جناب دکتر سید رضا اکبرزاده، کارشناس خوب برنامه راز تندرستی مطرح کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از خدمت شنوندگان عزیز رادیوی تری. ببینن ای که گفتن، اولا نگفتن سن و سالشان چند سال است، آیا زن هستن، مرد هستن، سابقه بیماری قلبی دارن، ندارن، شغلشان چی؟ اینا تمام مسائلی است که بر ما مهم است. اما من توصیه‌ای که برشان میکنم، با توجه که به علائمی که دارن که تنگی نفس هم ذکر شدن، برنظر من بهتر است حتما به دکتر صاحب مراجعه کنن تا چون یک نوار قلب گرفته شود، و با توجه به نوار قلب اگر آزمایش‌های دیگه لازم بود و دکتر صاحب بعد از معاینه کافی و لازم که انجام دادن تشخیص دادن، آزمایش دیگه اونا رو انجام بدن. چون شرح حال کامل ندادن نمیتونم کامل توضیح بدم یا تشخیص بدم، اما برشان نمیدونم میگم که حتما با توجه به علائمشون باید به دکتر مراجعه کنن تا نوار قلب و دیگر کارا را انجام بدن تا خدای نکرده دچار مشکل اساسی تر نشون. علائمشان که گفتم میتونه هم از مشکلات قلبی باشه، میتونه مشکلات اسکلتی یا عضلانی بدنشان باشه، و بر ما خیلی مهم است که بفهمیم که سنشان چند است و دیگر علائم همراه دارن یا ندارن، و ما پیشبینی میکنیم که هم مشکل قلبی شاید داشته باشه، شاید مثلا مشکلشان همونطور که گفتم عضلانی باشه و مربوط به عضلشان باشه. بنابراین بهترین کار و موفق ترین کار مراجعه به دکتر صاحب ماست، که خطا با توجه به هیستوری که دوست عزیز ما دادن، هم هیستوری ناقص که به ما دادن، حتما نوار قلب نیاز دارن. تشکر میکنم.
خب این هم بخش پایانی برنامه امروز راز تندرستی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. امیدواریم که از صحبت‌هایی که در برنامه امروز راز تندرستی مطرح شده استفاده کرده باشید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.